رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه روز پنجشنبه 17 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها، دادستانی کلی تاجیکستان با پخش اظهارات رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای رهبری آن را برای آشوب‌ها گناهکار اعلام کرد. روسیه عاقبت‌های احتمالی تحریم‌های نو اوکراین را بررسی می‌کند و شرکت تلی اسانه را تدریجاً فعالیت خود را در یبرازیا قد و بیشتر به اروپا رو می‌آورد. تفصیل خبرها، دادستانی کلی تاجیکستان روز 17 سپتامبر با پخش یک اظهارات رسمی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری را گناهکار کرد که در آشوب اخیر گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده دست دارد. این در حالی است که یک روز پیش 13 عضو رهبری این حزب را بازداشت کردند. محی‌الدین کبیری در پاسخ به این اظهارات گفت: من این اتهامات را کاملا رد میکنم. من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای آن که مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند، با آنها لازم است تا ما را به آشوبی که ما با آن یگان رابطه نداریم بپیوندند. تفصیلات را در ادامه برنامه خواهید شنید. یک مقام روسیه میگوید که مسکو عاقبت‌های احتمالی تحریم‌های نو اوکراین را بررسی می‌کند. در این باره آرکادی دوارکوویچ، معاون نخست وزیر روسیه، 17 سپتامبر به خبرگزاری ریا توضیحات داد. اوکراین این تحریم‌ها را 16 سپتامبر اعلان کرد. با این تحریم‌ها 400 نفر و 90 واحد اقتصادی روسیه داخل می‌شوند. تحریم‌ها در جواب به تصمیم شورشیان درباره تعیین سنه برگزاری انتخابات غیر قانونی در شرق این کشور اعلان شده است. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدایی‌خواهان در دونتسک، فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن انتخابات 18 اکتبر در نظر گرفته شده است. اوکراین انتخابات محلی خود را 25 اکتبر برگزار میکند. پلیس خروت هم میگوید که تا حال 5650 مهاجر با قلمروش وارد شدند. مهاجران راه حرکت خود را 16 سپتامبر تغییر دادند و بعد از بسته شدن مرزهای مجارستان با صربستان، اکنون آنها به سوی خروتیا رو آوردند. پلیس میگوید که 17 سپتامبر مهاجران از چند پاسگاه با قلمرو این کشور در آمده اند. خروتیا بعد از ثبت نام مهاجران را به مرکز قبولی اطراف زاگرب انتقال میدهد. در مرکز بغداد در دو بمبگذاری انتحاری تقریباً 14 نفر کشته شدند. مقامات رسمی عراق میگویند که در هر دو بمبگذاری پاسگاه های پلیس در منطقه های تجارتی هدف قرار گرفتند. یکی از این بمبگذاری ها در محله بابل شرجی رخ داد و در آن 8 غیر نظامی و یک کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. 22 نفر دیگر جراحت برداشتند. انفجار دوم در میدان وطبا رخ داد و 5 نفر کشته شدند که 2 نفر آنها کارمندان پلیس می باشند. شرکت تلی اسانه را تدریجاً فعالیت خود را در یوراسیا قطع و بیشتر به اروپا رو می آورد. در این باره این شرکت شوئدسیا خبر داده است. حالا شرکت در کشورهای شوروی پیشین در قزاقستان و ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان و مولداو و گرجستان فعالیت دارد. این اظهارات به روسیه که تلی اسانه را با نام میگافون فعالیت می کند دخل نخواهد داشت. ویکتور پونتا، نخست وزیر رومینیا، به طور رسمی برای رشوه‌خواری، پرداخت نکردن مالیات یا انداز و شستشوی پول متهم اعلان شد. این یکی از بزرگترین پرونده‌ها در جریان مبارزه با رشوه‌خواری در رومینیا می باشد. ویکتور پونتا 42 سال دارد و ماه آگوست سال جاری بار دیگر اتهامات علیه خود را رد کرده بود و گفته بود که دادستان‌ها با افکار عموم بازی می‌کنند. تا حال از جانب خودی پونتا توضیحات در این باره نشر نشده است، ولی وی پیشتر رد کرده بود که از مقام نخست وزیری استعفا نمی‌دهد و می‌خواهد تا انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال 2016 نخست وزیر باقی بماند. و کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرقیزستان گفته است که هیچ یک از حزب‌های سیاسی این کشور در انتخابات پارلمانی بیشتر از 65 کرسی را به دست نخواهد آورد. در پارلمان 120 کرسی وجود دارد. کمیسیون مذکور گفته است که این محدودیت در قانون انتخاباتی قرقیزستان درج شده است تا یگان حزب امکان حکمروایی در پارلمان را نداشته باشد، زیرا چنین روش به رشد دموکراسی کمک می‌کند. کمیسیون مذکور گفته است اگر حتی یک حزب بیشتر از آن رای به دست دارد و به دریافت کرسی های بیشتر نائل شود، در آن صورت هم از یک حزب تنها 65 نماینده به پارلمان راه خواهند یافت. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. بعد از ختم عملیات رامید بر ضد جنرال شورشی عبدالحلیم نظرزاده، مقامات انتظامی این کشور اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بازداشت کردند. آیا این حزب بعد از بازداشت اعضای رهبری خود به فعالیت پنهانی نخواهد گذشت و بعضی ها به گروه های رادیکال نخواهند پیوست؟ و سازمان های حفظ حقوق زنان در تاجیکستان به حمایت پروینه عبداللهیوه برخواستند، در حالی که پرونده وی به دادگاه فرستاده شده است. برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. بعد از ختم عملیات رامید بر ضد جنرال شورشی عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، مقامات انتظامی این کشور بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را آغاز کردند. در دوام یک شبانه روز 13 نفر اعضای رهبری و فعالان بازداشت شدند. مقامات اعلان کردند که آنها می‌خواستند بعد از نابودی گروه جنرال نظرزاده از تاجیکستان بیرون روند. همکار ما شهلای گلخواجه در گزارش خود از دوشنبه میگوید آنها را، یعنی اعضای رهبری حزب را، همچنین در دست داشتن در آشوب جنرال نظرزاده متهم میدانند.
دادستان کلی تاجیکستان بازداشت 13 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی کشور را تصدیق کرده، آنها را در افرادگرایی، قصد نارامسازی کشور و دست داشتن در جنایت های گروه حلیم نظرزاده، سابق وزیر دفاع تاجیکستان، عیبدار میداند. در اظهارات این نهاد که 17 سپتامبر نشر شد، از جمله اسم سید عمر حسینی، محمد علی حید و وحیدخان قاصدینوف نامبر شده، از جمله آمده است که فعالان این حزب بعد از پورا نابود کردن اعضای گروه حاجی حلیم قصد فرار از کشور را داشتند. دادستان کلی تاجیکستان میگوید اعضایان حزب در اساس دلیل‌های در رفت تفتیشات دسترس شده و با هدف جلوگیری از عمل‌های نوی تروریستی بازداشت گردیدند. در دوام یک شبانه روز اخیر مقامات تاجیکستان در برابر سه رهبر عمده حزب نهضت اسلامی همچنین 10 نفر دیگر را دستگیر نمودند، از جمله شومی دیروز ظرف رحمانی، یک عضو ریاست حزب که به حیث وکیل دفاعی حزب هم کار می‌کرد و شب 16 به 17 سپتامبر در منزل زیست خود وحیدخان قاصدینوف، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، همراه با فاروق قاصدینوف پسرش در زادگاهشان در روستای چورکوی اسفرا بازداشت شدند. حکمت‌الله، یک پسر دیگری وحیدخان قاصدینوف، روز پنجشنبه 17 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
11-12 شب از خانه بیدار کرده، چی بهونه بود که فریبی میکنه نمیدونیم، چی شده که خونه چون بود.
در حالی که نفران بازداشت شده خود را از هیچ نهادی معرفی نکردند، در خاندان قاصدینوف باور دارند که آنها از کمیته دولتی امنیتی ملی بودند. حکمت‌الله گفت که نفران به خانه پدر آمده سبب بازداشت را شهر ندادند. به گفته او از زمان بازداشت تا کنون ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ تماسی با خانواده وحیدخان قاصدینوف ندارد. در این برابر پیوندان رحمت‌الله رجب، عضو ریاست سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که او را دو روز پیش که قصد مهاجرت را داشت از فرودگاه بوسپاس گردانده، دیروز شام از منزل زیستش دستگیر کردند. یکی از فرزندان او گفت
دیروز ساعت های 20 کم هفته ای خونه آمده بودن یک ماشینی مرسدسی همی 180 شیشه سیاه.
مصاحبی ما افزود بعد این رحمت لوی رجب رو با خود بردن و تنها گفتند که شاید در مدت 3 روز جواب خواهیم داد. زمین دوستان کلی تاجیکستان در حال همه افراد بازداشت شده حزب نهضت رو برای دست داشتن در آشوب مسلحانه عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع متهم میکند که اعضای حزب این ادعا را قبول ندارند. در همین حال مهدی صابر تحلیلگر امنیتی تاجیکستان بر این است که فعالان نهضت اساسا برای بازپرسی دعوت شدند. این تحلیلگر گفت و همون شکر جان حکیموف عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوقدان تاجیک بازداشت نهضتی ها را به فعالیت حزب آنها ربط میدهد و میگوید تمام تدبیرها برای قطع کاری این حزب در کشور است. به گفته او دایره های معین منفعت دار هستند که فعالیت این حزب را با مشکلات روزهای اخیر وابسته کرده میخواهند روند قطع آن را حل کنند. ولی در این برابر جناب حکیموف در مورد قصد فراری بازداشت شده ها افزود
دلیل های جدی و اساسا باشد که قبلا با استفاده از اصول های به مقامات حزبی و حقوق دسترس احتمالیت تاسیس یگان سازمان با مقصد به وجود آوردن تبادلات حربی سیاسی یا دیگر نیت ها برخلاف امنیت و صلح و ثبات ملی و یک پارچگی آن پس این موضوع دیگر است و با استفاده از اصول های مقرر شده مقامات مربوطه حزب حقوق تاجیکستان اعلان کند.
اسماعیل طالباکوف معاون رهبر حزب کمونیست تاجیکستان روز پنجشنبه 17 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
حزب در تاجیکستان درباره قانون شکنی ویران کردن قانون خلل‌دار کردن صلح و صلاح امنیت کشور یگان صلاحیت ندارد.
ضمن دوستان کل تاجیکستان روز 17 سپتامبر در اظهارات خود در برابر دیگر اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین رهبر آن محی الدین کبیری را نیز در همدستی با گروه مسلح ژنرال عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد. خود محی الدین کبیری در واکنش به این اظهارات در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعاهای مقامات تاجیکستان را در نسبت خود و اعضای حزبش بی‌پایه می‌خواند. شهلوگل خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه. محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از ماه مارس سال جاری تا حال در ترکیه به سر می‌برد به این بازداشت‌ها واکنش نشان داد و اتهام دادستانی کلی تاجیکستان را راجع به دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده رد کرد. محی الدین کبیری در یک مصاحبه خطی با رادیو آزادی اتهامات اخیری دادستانی کل را بی‌پایه نامید و گفت من این اتهامات را کاملا رد میکنم. من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای آنکه مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند با آنها لازم است تا ما را به آشوبی که ما با آن یگان رابطه نداریم بپیوندند. در یک مصاحبه اخیری خود با رادیوی آزادی آقای کبیری گفته بود که حزب وی هیچگاه با پنهانکاری نخواهد گذشت، ولی بعضی کارشناسان در تاجیکستان در این باره عقیده دیگر دارند و میگویند اعضای رادیکال حزب با فعالیت زیرزمینی یعنی پنهانکاری خواهند گذاشت. در مصاحبه با فریدون هادی‌زاده تحلیلگر امور مذهبی تاجیکستان در دوشنبه پرسیدم چرا نیروهای انتظامی با بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آغاز کردند.
توها ساختارهای قدرتی بیشتر سرگرمی عملیاتی را می بودن. اما نکنون که کمی دستشان خالی تر شد آنها رفتن به سوی حزب نهضت. از روی درخواستی که بود حزب نهضت باید که روز 7 سپتامبر حزبش را پراکنده می کند. 28 آگوست درخواست وزارت عدلیه بود در این مورد. بعد از عملیات حالا قواه ها زیاد هستن اکنون حالت دست داد که منوها را بگیرن.
آیا حزب در تاجیکستان جانبداران زیاد دارد آنگونه که شما تحقیق میکنید و امکان دارد که آنها با این بازداشت ها برای حمایت از حزب مذکور فعالیت های خود را بیشتر کنند؟ البته فعالیت های مخفی یا نیمه مخفی هم در نظر هست.
بله این حالت رخ داده میتواند. من فکر بودم که آن بچه های رادیکال که داریم آنها البته آرزو میکردن که حزب نهضت پراکنده کنند و بچه هایی که مثلا دلشان از عمل و از رفتار حزب نهضت دلشان خنک میشود و به همین ساختارهای اسلامی رادیکال میپیوندند. آنها همه وقت حزب نهضت رو زیر تازیانه انتقاد برای اون که با حکومت تاجیکستان اونها سازش کرده. آنها انتقاد میکنند که ندیدید چی تو شد.
آیا با این بازداشت ها و پایان عملیات در دره رامید فکر میکنید که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در داخل کشور به پایان میرسد و یا اینها حتی اگر بسته شود فعالیتشون به طور رسمی فعالیت خود را ادامه خواهند داد در قلمرو تاجیکستان؟
سال 73 تا سال 91 حزب نهضت زیر زمینی کار میکرد، یک شبکه بزرگی رو بنیاد کرد. من میترسم که همین کار ادامه یابد و آنها این تجربه رو بود ادامه دهند و فکر میکنم که این دفعه که وقتی که آنها این چیزها رو کرده آنها بیشتر رادیکال میشوند. من میترسم که این مرتدیلی افراد نگذرد. خودی مهدینم در آینده میتواند که در غضب بیاید و فکر میکند که اون سیاستی که پیش برده بود مرتدیل رو مثلا به افراد و به مثلا بسیار سخت و غلیظ بیاید.
نه، فکر میکنید که این بازداشت های اعضای رهبری موقتی هست؟ مثلا حکومت آنها را بازپرسی میکند و بعد از مدت رها میکند یا چطور؟
پروکوراتوری گنرالی تاجیکستان آقای مهدین کبیری را متهم کرد که او دست در این آشوب هایی که در دو هفته پیش در دوشنبه و گرد و اطراف آن رخ دادن مثلا متهم کرد. یعنی که این بسیار اتهامات سخت است و فکر میکنم که شاید حکومت ایوان دلیلی داشته باشد که آنها در این کار دست دارند. اگر آنها دلیلی برهان قاطعی داشته باشند به زودی هیچ کس رو رها نمیکنند.
مصاحبه بود با فریدون هادی‌زاده، تحلیلگر امور مذهبی در شهر دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
پرونده پروینه عبداللهی زنی که ماه ایول خود را با سه کودکش به آب انداخت و تلاش خودکشی کرد به دادگاه فرستاده شد. رهگذران وی را از آب زنده بیرون کشیدند ولی سه کودک در این حادثه جان باختند. حالا مقامات دادگاهی وی را برای کشتار سه کودک متهم می دانند در حالی که خودی وی نیز می خواست از جان خود بگذرد. ولی سازمان های دفاع از حقوق زنان این اتهامات مقامات دادگاهی را کاری عادلانه نمی دانند. چی طور؟ پاسخ در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروزشاه در دوشنبه.
سازمان های دفاع از حقوق زنان تلاش دارند که در بررسی پرونده پروینه عبداللهی و زنی متهم در کشتار سه فرزند نابالغش افسردگی و حالت شدید روانی او به نظر گرفته شود. پروینه عبداللهی و در اول ماه ایول با قصد خودکشی همراه با سه فرزند نابالغش خود را به دریا انداخت. راهگذران او را زنده از آب بیرون آورده متاسفانه نتوانستند بچه های خردسالش را نجات دهند. گفته می شود که عبداللهی و بعد آگاه شدن از روابط همسرش با زن دیگر به قصد خودکشی راه دوشنبه را گرفت و خود را با کودکان به دریا افکند. پروینه بر اساس قسم 2 ماده 104 کدکس جنایی بند ا و و با کشتاری آگاهانه دو شخص و بیشتر از آن عیبدار شده است. بر اساس این بند قانون او می تواند از 15 تا 25 سال زندانی شود، اما اگر دادگاه حالت روانی او را هنگامی صادر کردن جنایت به نظر بگیرد احتمال دارد که او از 2 تا 5 سال محکوم به زندان شود. مطلوبه باباجانوا وکیل از سازمان لیگ زنان حقوق شناس که از پروینه حمایت میکند روزی 17 سپتامبر در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خدای زنه دای ها حالت سختی روحی رش در حالت که من خواندم به پرونده ده. وقتی که آب میکشن میدرورن و بعد میگه که بچه ها منی و دیدین سپینی
مطلوبه بابا جانو و وکیل دفاع پروینه عبداللهی و از کی گفته می شود با پیشنهاد سازمان های غیر دولتی به حمایت این زن شروع کرده است. تا امروز در مرحله پیشکی از پروینه وکیل دیگر تهمینه عبداللهی و حمایت میکرد که از سوی دولت پیشنهاد شده است. تهمینه عبداللهی و که چندین بار در بازداشتگاه و بیمارخانه روحی با زیر حمایت خود ملاقات کرده است میگوید و بعدی حادثه 5 ایول تا به حال به خوبی به خود نامده است. برخلاف ایده ادعای نزدیکان پروینه که میگویند وی بعدی بازداشت به بیماری روحی گرفتار شده است. تخمینه وکیل دفاع او میگوید تشخیص طبی که در بیمارستان روحی واقع در ناحیه رودکی گذرانیده شد معین کرد که این زن بیماری روحی ندارد.
با موافقه خلاصه تشخیص عبدالله و پروینه از کرمان گرفتار بیماری روحی نیست و حرکات های خود را اداره کرده عاقبت های آنها را درک کرده میتواند.
این هم در حال است که نزدیکان پروینه عبدالله میگویند وی بعد از فاجعه روز 5 ایول در حالت بدی روانی قرار دارد و آنها را نمیشناسد و نمیتواند درست صحبت کند. زینالدین بابوبکوف شوهر پروینه عبدالله در صحبت با رادیوی آزادی گفت نشانه های این بیماری هنوز قبل از قصد خودکشی هم در رفتار و کردار پروینه احساس میشد.
میرم گاوم ازنون کتیش وای وابشه مثال دیگه چی گاوم ازنون وابشه در دیگه تیم کتیش گاوم ازنون دیگه دا نیست نیخانده نیست زیخ نشان نیست کلا.
زینالدین در حالی از احتمال روحان بیمار بودن همسرش صحبت میکند که بنا به فرضیه که تا امروز گفته میشد پروینه عبدالله و محض در پی آگاه شدن از زنگیری شوهر و رشک زیاد قصد خودکشی کرده است. اما تا حال تفتیشات یگان دلیل ربط این فرضیه به خودکشی را آشکار نکرده است. نزدیکان پروینه میگویند که او با آنکه در بازداشت است اما شوهرش را گناهکار نمیداند و برعکس از او عذر میپرسد. امیانی حقوق زن میگوید باید فرضیه مذکور هم خوب تحقیق شود، زیرا زن بدون یگان عامل جدی و تحریک دهنده نمیتواند قاتل فرزندان خود باشد. در همین حال منابع آگاه از پرونده این زن میگویند او هنوز هم از قصد خودکشی دست نکشیده است و چگونه انجام شدنی پروندهش هم برایش اهمیت ندارد. مقامات محبس از قصد این زن آگاهی دارند و به خاطر پیشگیری از وقوع حادثه حتی برایش اجازه نمیدهند که روی مال داشته باشد. پرونده پروینه عبدالله و مادر جوان که در کشتار 3 فرزند خود سالش عبدال شده است از جانب دادستان ناحیه سینو سنجیده شد و حالا برای بررسی به دادگاه شهر دوشنبه انتقال یافته است. پروینه عبدالله با همسرش زینالدین بابوبکوف با عشق و عاشقی عائله‌دار شده 11 سال زندگی مشترک داشتند. ضمن یک سفری ما به دهه باغ ناحیه یوان مکان زیست این عائله نزدیکان شوهر و همسایه‌ها از پروینه چون یک مادر مهربان و زنی حلیم یاد آوردند. زرنگز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دوری را با مکتب بعضی از شاگردان مکتب ها را در ولایت ختلان وادار کرده است که در نبود ماشین یا اتوبوس آنها با دوچرخه و در لباس مکتبی از 5 تا 7 کیلومتر راهی منفرش نشده را در شرایط گوناگون آب و هوا طی کنند و خود را به درس ها رسانند. بعضی ها این کار را شکستن انعنه ها و با دوچرخه نشستن دختران ارزیابی می کنند. همکار ما گنجینه گنج با شاگردان یکی از مکتب ها در ناحیه وخش مصاحب شد و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
دختران چندین دهکده تاجیکستان در جنوبی کشور قالب های موجود در روستاها را شکستند و اکنون هر صبح در قطار بچه ها با دوچرخه به مکتب می روند. این دخترها از دهات گلباغ، شهدرز، فیضبخش و دهقان آباد ناحیه وخش بوده با طی کردن 5-7 کیلومتر خود را در حدود 40 دقیقه به مکتب می رسانند. طالب علمان این روستاها برای تحصیل به مکتب شماره 3 می روند که در دهه همسایه واقع است. برای سری وقت به درس رسید دن هم پسران و هم دختران و آموزگاران در این منطقه از دوچرخه استفاده می کنند. مکتب شماره 3 در دهه دهقان آباد ناحیه وخش جایگیر بوده، از دهه فیضبخش 7 کیلومتر و از دهه شهدرز 5 کیلومتر دور است. ساجده یخشی و خواننده صنف 9 در دهه فیضبخش در 7 کیلومتری مکتب 3 عمر به سر می برند. ما با ساجده در حال هم صحبت شدیم که سوار دوچرخه وارد صحنه مکتبشان گردید. به نقل این خواننده صنف 9 در میان دهه های این ناحیه هنوز نقلیات مسافربر موجود نیست که آنها توانند سر وقت به درس رسند. با این دلیل هر خانواده برای فرزندان مکتب خونشان حتما دوچرخه یا ویلوسیپت خریداری میکنند. ساجده میگوید برای او طی کردن 7 کیلومتر با دوچرخه دشوار نیست. او میگوید حتی در فصل سرما به راحتی دوچرخه رانی میکند. به نقل ساجده در صنف آنها 3 دختر از دهه شون بوده هر صبح با هم به درس میآیند. رخشان خوجا و خون خواننده دیگری صنف 9 که با همراهی همسبقش میژگونه از دهه گلباغ برای تحصیل به دهه دهخان‌آباد میآمدند میگوید در اوایل آنها همه دوچرخه خود را دارند. با نقل رخشانه او و دو برادر مکتبخانش هر صبح از دهه گلباغ که در 5 کیلومتری مکتبش آنجایگیر است دوچرخه سوار به درس میآیند.
ما از دهه گلباغ میگیم راهمون دور است، با الاسپید میایم که یعنی که خستگی خود را احساس نکنیم. همه دختران دوگانه ها با الاسپید به مکتب میرین. مثال گیم پدر مادر من هم با یعنی زید نیستن که من الاسپید رانی نکنم و این اختیاری من است.
از دهات اطراف به مکتب سی دهه دهخان‌آباد معمولا آن دختران با دوچرخه به درس میآیند که قصدی ادامه تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها را دارند. در این مکتب که حتی اکثر آموزگارانش به درس با دوچرخه میآیند شوخیامه سوال میگذارند که چرا دوچرخه ها نیز مثل ماشین های سبک رو مارکه های نو ندارند تا با دوچرخه زمانوی به درس روند. طوری گفته می شود در این مکتب حدود 70% آموزگارانش نیز دوچرخه سوار به درس میآیند. رمضان خنجروف آموزگار فنی ریاضی مکتب سی ناحیه وخش در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که در دهه اطراف مؤسسه تعلیمی نیست خوانندگان روستاهای اطراف به مکتب آنها برای تحصیل میآیند. تورس شعبه معارف وخش در صحبت با رادیو آزادی گفتند مکتب شماره 60 این ناحیه نیز از مؤسسه هایی است که بیشتر از 80% آموزگاران و خوانندگانش سوار دوچرخه به درس میآیند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
دوچرخه سواری دختران یکی از مکتب های ناحیه وخش و گزارشی دیگر. در جستجوی زندگی بهتر ده ها ساکنان ناحیه مسچا در یک دهه دوردست مرزی ساکنانش ترک کرده مسکن گرفتند. این دهه در نزدیکی مرز با ازبکستان جایگیر است و همکار ما معصوم محمد رجب بعد از بازدید از این دهه میگوید در آن 47 خانواده به سر میبرند و از زندگی خود راضی اند.
دهه صفا که حدود 50 خانواده از ناحیه مسچاه 10 سال پیش مکان زیستی خود انتخاب کردند، تقریبا 50 کیلومتر دور از مرکز این ناحیه و در نزدیکی سرحد ازبکستان جایگیر است. راه خرابی از دهه صفا تا شهرک بوستان مرکز ناحیه مسچاه را ماشین های سبکرو از بالای تپه و جاری ها حد اقل در 2 ساعت طی می کنند. این دهه کوهستان تاجیک به جز خط برق و یک موج پراکن دیروز فعال شده شرکت تیسل دیگر نشانه های از حیات معاصر ندارد، ولی ساکنانش از زندگی خود در این دهه دوردست شاد و راضی اند. زهرا آخونو و همراه شوهر و دو پسر و عروسان و نبرگانش از اولین آیله هایست که به دهه صفا ره کشاده اند. وی می گوید
شرایطی از خریدن برای سال از شهر نشود، مبلغ نبود، مبلغ ارزان اینجا هم داشتیم دیم همش گاو و مال قطع میدیم
تا هیچ روداری اساس و جای کار فقط همه اگر 5-6 گاو داشت، 2 گاو داشت، 50-60 گوسن داشت همین نگاه میکنه جای کار هم نیست.
دهه نزدی مرزی صفای ناحیه مسچاه زمان شوروی در نزدی یک کارخانه از سنگ سفید خیشت بوری و تابع کارخانه معدن شهرک همسایه آلمانی که ازبکستان ساخته شده بود. بعدی پارشوی شوروی کارخانه یگانه این دهه از کار باز ماند و کارگرانش که شهروندان ازبکستان بودند به آن کشور کوچ بستند. شهرک آلمانیق ازبکستان در تقریبا 10 کیلومتری دهه صفای ناحیه مسچاه واقع است. رقیب آخونوف رئیس دهه صفا و وکیل مجلس جماعت نوبهار نقل میکند
زنکو کار میکردن، مردم کار میکرد، همش جای کاری بود. اصاب همین زبود این زبودی آلمالق بود، یا وقتی سید که او طرف زد اینجا حدود ما بمون یا کوچیده برفتن این زبود همه اکار مون و جای کاری گم شد.
روز 16 سپتامبر شرکت مبیلی تیسل در کنار دهه دوردست صفا مرکزی موج پراکن خود را فعال و ارتباط دائمی این دهه دور دست را با عالم بیرونه برقرار کرد. محمد اقبال یک جوان ساکن این محل میگوید تا این وقت آنها امکان رابطه دائمی حتی با مرکز ناحیه خود نداشتند.
بسیار وای میکشیدیم، زحمت میکشیدیم، مثلا بلنده کوه بلندتری میبرمودیم، مثلا که هم آنتن مثلا 2000 گاز بگو اگر خواهش میکنین که اگر با یک وشکی دیگه زنا همین جو بر خاطر می تلویزیون بسیار خوشحال میشه.
حال تاجیکستان
نه تاجیکستان رادیو هم نمیشه.
دهه صفا یک مکتب تا صنف 4 دارد که بنای آن خراب و فرسوده شده است. ساکنان تنها یک سینفخانه آن را برای کودکان تعمیر و به صنف خانه مانند کردند. بچه ها برای تحصیل از صنف پنج بالا تا مکتب دهه همسایه آب شفا حدود 3 کیلومتر راه را پیاده طی می کنند. امان جان حاجی و یک زنی ساکنی دهه صفا می گوید به زندگی به تلفن و تلویزیون عادت کردند، اما نبودن مکتب و بنگاه طبی و فکر آینده فرزندانشان آنها را زیاد مشغول می دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.